بسم الله الرحمن الرحیم. فرهنگ خانجانی، نمونه ای از فرهنگ عرفانی لغات. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 41. سین، سارا، همسر اول حضرت ابراهیم که نازا بود و بالاخره با پذیرش حبوئی که نامش هاجر بود در سن کهولت به اسحاق باردار شد و با این حال تا به تحمل حبوئی خود را نداشت، تا اینکه ابراهیم به امر خداوند هاجر و پسرش اسماعیل را به صحرای عربستان تبعید نمود که از شجره او پس از حدود 4000 سال پیامبر اسلام به دنیا آمد که نبوت را ختم نمود. ولی از فرزندان اسحاق تعداد کثیری پیامبران بنی اسرائیل پدید آمدند که حضرت موسی و عیسی از همین شجره می باشند و عیسی آخرین پیامبر نسل اسحاق بود. سارتر، از فلاسفه مدرن اروپا و سخنگوی فلسفه اگزیستانسیالیسم بود که مکتب خود را ترکیب و واسطه‌ای بین لیبرالیسم و سوسیالیسم قرار داد. او یک فیلسوف انقلابی و آزادی خواه نیز بود که بر علیه نژاد پرستی اروپایی و تمدن بورژوایی مبارزه کرد و زندگی ساده‌ای داشت و درآمد کلان فروش آثارش را صرف مبارزه نمود. او تلاش فراوانی نمود که اخلاقی بر مبنای فطرت طبیعی انسان تدوین کند و بدین طریق بشر را از اسارت سنت‌ها و شریعت‌ها و ایدئولوژی‌های پیش ساخته برهاند، ولی در این راه توفیقی حاصل نکرد و لذا فلسفه‌اش عملاً به نیهیلیسم منجر شد. رابطه فلسفی و فکری و غیر شرعی او با سیمون دوبوار نمونه ای جهانی از تلاش او تلقی می شود. به هر حال وی یک فیلسوف عملگرا و بکر بود و سنت فلسفی نوینی بنا نهاد و فلسفه اش را به صورت یک نهضت اجتماعی در جهان ارائه نمود و بدین لحاظ همپای مارکس محسوب می شود. تلاش فلسفی و ادبی و اجتماعی او برای تبیین یک فلسفه اخلاقی بر مبنای آزادی وجدان و اراده بشری امری بس مهم ولی ناکام بود و پیروانش را در برزخ رها ساخت. او یک عبرت بزرگ فلسفی بود. سانز، بابی سانز، شریک آزادی خواه ایرلندی که برای اعتراض به تجاوزات بریتانیا به اعتصاب قضا نشست و پس از 60 روز جان سپرد. او از اولیای خدا بود. سامری، یکی از پیروان حضرت موسی بود که به تقلید از معجزات و معارف موسی موفق به علوم و فنونی جدید شد و بخش عمده ای از بنی اسرائیل را در طول تاریخ به راه خود کشانید و گمراه نمود و در طول تاریخ تعداد کثیری از دانشمندان و فلاسفه و سیاستمداران و مهندسین بزرگ از این مکتب برخاستند و مولد تمدن غرب شدند، که به طور نمونه عبارتند از مارکس، اینشتین، اسپینوزا، هوسرل، هرتزل، فروید و کافکا. سالومه، لو سالومه، یک دختر دانشجوی روسی در آلمان بود که در سرنوشت چند تن از نوابق بزرگ اواخر قرن 19 اروپا نقشی بس مهم ایفا نمود، که عبارتند از نیچه، ریلکه، فروید و رودین، و آثاری نیز درباره شخصیت این بزرگان تعریف نمود که آثاری بکر و ماندگارند که برای نخستین بار نوابقی از چشم یک زن معرفی می شوند. او اسوه یک زن مدرن و آزاده و خردمند است که توانست یک هویت موفق از زنی آزاد به جهانیان ارائه نماید. زنان بسیاری به تقلید از وی پرداختند ولی نمونه دیگر پدید نیامد. سر هر آنچه که به علم و عقل در نیاید سر خوانده می شود و نیز هر آنچه که قابل بیان به دیگران نباشد زیرا که معقول نمی آید. در قلمرو دین و عرفان سرگویی بین مراد و مرید و یا مؤمنان زمینه رابطه‌ای عرفانی و متافیزیکی می شود و حقایق و صفاتی عظیم و بکر برمی خیزد. همه وقایعی که زندگی انسانها را رقم می زند و سرنوشتها را می آفریند اسرار محسوب می شوند و آنان که سر خود را با دوستی مؤمن در میان نگذارند به واسطه همان سر در اسارت نفس خود و در ظلمت و بیمعرفتی و انزوا و بی کسی باقی می مانند. هر چیزی در قلمرو معرفت نهایتاً یک سر می شود. جهان هستی در نزد عارفان تماماً جهان اسرار لامتناهی است. سایه هر چیزی تحت شعاع نور سایه ای بر زمین می افکند که نوعی برون افکنی وجود است. و برخی معتقدند که این همان ظلمت نفس هر چیزی می باشد و به همین دلیل انسانهای پاک که به نور حق رسیدند دارای سایه ای نیستند. شبها چون انسان دارای این برون افکنی نمی شود در سایه نفس خود می آرمد و می خوابد و به همین دلیل با چراغ روشن خوابیدن بسیار سخت است و خوابی کامل پدید نمی آید. ولذا آنان که شبها برای تفکر و عبادات بیدار می‌مانند موفق می‌شوند در ظلمت نفس خود نفوذ کنند و به مکاشفاتی متافیزیکی نائلند. سرطان رشد غیر عادی و سریع سلولی را گویند که به لحاظ علمی هنوز مفهوم نشده است و از رایج‌ترین و لاعلاج‌ترین امراض عصر جدید می باشد که با تمدن و تکنولوژی و تغذیه مواد فشرده صنعتی رابطه ای مستقیم دارد و نیز با انباشت سرمایه و قدرت و افزایش حرص و حسد به لحاظ روانی مربوط است. عذاب اصلی این بیماری عمدتاً مربوط به شیوه های درمان آن می باشد که کمترین اثری ندارد و هرگز به درمانی منجر نشده است، ولی مردمان را از این عذاب رهایی نیست. سرطان ها عقرب های دوزخند که به جان اهلش افتادند. سرفه حاصل اختلالی در دستگاه تنفسی می باشد که حاصل ریاکاری و تظاهر عمدی بشر است که به تدریج عادی می گردد و به صورت امراض گوناگونی باقی می ماند و گاه موجب مرگ می شود. تظاهر در انکار وضع موجود علت روانی انواع سرفه هاست، زیرا تنفس علت حیات است و این تظاهر و ریا خود حاصل اسراف شدید در برخی امور است که منجر به ناکامی شده باشد. سکس هر چیزی که محرک شهوت جنسی باشد سکس خوانده می شود. سیر تمدن بشری به لحاظی سیر سکسی شدن زندگی بشر است و کل علوم و فنون و هنرها و آداب نیز در همین مسیر حرکت می کنند و محرک پایین تنگ بشرند. گویی به میزانی که بشر در سیر مدنیت از یک دیگر بیگانه تر و بیزار تر می گردد به لحاظ شهوانی به یک دیگر محتاج تر می شود تا استمرار یابد به همین دلیل سیر تمدن و رشد تکنولوژی با برهنگرایی توأم شده است تا انرژی کاذبی که از طریق تغذیه مدرن در انسان پدید می آید از طریق شهوت رانی تخلیه گردد. به همین دلیل در تمدن مدرن میزان رشد و سکسی شدن امری واحد گردیده است. همه ارزش‌های مدرن بر مدار سکسی شدن بیشتر در حرکت است. به همین دلیل انسان‌های مؤمن یا بایستی از مدار این تمدن خارج شوند و یا محکوم به جنون هستند. سگ اهلی ترین حیوانات نسبت به انسان است و در واقع همان گرگ می باشد که وحشی ترین حیوانات محسوب می شود و اینک وابسته ترین حیوان به انسان گردیده و امروزه با او در خانه ها همزیستی می کند و عضو بسیاری از خانواده هاست و خلع بی‌عاطفگی و بی‌وفایی روابط زناشویی را جبران می کند. چرا که با وفاترین حیوانات به بشر است و احساسات بشری را دقیقاً تشخیص می‌دهد و بدون هیچ واکنشی از جانب انسان درک می‌کند و عکس العمل نشان می‌دهد. امروزه نهضت سگ‌پرستی امری جهانی گشته است که بیانگر عدم محبت و عدم وفا در روابط بشری می‌باشد و آخرین راز استمرار تمدن بشر است و به بقای مدرن بشر بر روی زمین یاری می رساند. سقراط مشهورترین حکیم تاریخ تمدن غرب و بلکه جهان است که او را پدر فلسفه و دانش و مدنیت اروپایی می نامند، در حالی که به راستی چنین نیست و پدر تمدن اروپایی ارسطوست که حکمت سقراط را کاملا وارونه ساخت. او حکیمی مرتاض و خندان و طنز پرداز بود و حکمتش را در کوچه و خیابان اشاعه می‌داد و حقایق و اسرار متافیزیکی را به زبان عوام بیان می‌کرد و انسان‌ها را وادار به تفکر می‌نمود. او را پدر علم خودشناسی نیز نامیدند که خودشناسی را از طریق دیالوگ ممکن و میسر ساخت. روش دیالوگ او کاهش منطقی بود و همو این منطق را ابداع نمود و در رابطه با مردمان اندوخته ها و مفروضات ذهنی آنها را به تدریج به سوی صفر می کشانید و آنگاه این پوچی را مبدع حکمت و معرفت نفس قرار می داد. او بانی مکتب لاعدری یا من نمی دانم نیز می باشد، همچنین بانی فلسفه شکگرائی. به همین دلیل از سقراط ده ها مکتب فلسفی پدید آمد. او خود را فرستاده خدا می دانست تا نور تفکر را اشاعه دهد. او معتقد بود که انسان‌ها سخن خود را درک نمی کنند و راز کلماتی را که بر زبان می رانند نمی دانند و به همین دلیل دچار سوء تفاهم و جنگ ها می شوند. او را نهایتاً به جرم فریب مردم و خاص جوانان محاکمه کرده و بین تبعید و مرگ مخیر نمودند که او مرگ را برگزید. حکمت سقراطی اساساً در جهان اسلام و در تصوف یک بار دیگر احیا شد و در جهان غرب با مرگش ختم گردید. در کل تاریخ بشر هیچ کس چون او به اهمیت مکالمه بین دو انسان پی نبرد. این اهمیت هرگز آنگونه که حقش بود احیا نشد. در تاریخ معاصر کریشنامورتی یک عارف هندی تلاش فراوان نمود تا مکتب سقراط را به نفع عرفان هند احیا نماید، ولی موفقیتی در خور نصیبش نگردید و اثری ماندگار پدید نیامد. سنگ سر روستایی پرجمعیت در 20 کیلومتری شمال سمنان که امروزه مبدل به شهرکی صنعتی گشته است. قومی، منحصر به فرد و به کلی متفاوت در منطقه می باشند که حدود 2000 سال پیش از کردستان به این منطقه کوچانیده شدند و تا قرنها توسط قلعه های نظامی که در اطراف این شهر هنوز آثارش باقی است تحت نظر و مراقبت بودند، زیرا قومی یاقی و ضد حکومت های وقت بودند. زبان مردمش اساساً پهلوی است که با لهجه ها و الفاظ گیلکی در طول تاریخ عجین گردیده، ولی هنوز الفاظ پهلوی و لهجه کردی و فرهنگ کرد بر این مردمان حاکم می باشد و یاقیگری از ویژگی خلق و خوی آنان است. مردانی مغرور و غیور و زنانی دلیر و عفیف دارد و از حکمت مانوی و مزدکی و علوی و علی اللهی قدرتمندی برخوردار می باشند و در هر اعتقادی بسیار راسخ و باوفایند. در تاریخ جدید مردانی استثنایی و مقتدر در هر زمینه ای پرورده است. آقا حسین خان آخرین ادامه دهنده نهضت جنگل، آیت الله زیارتی که مجتهدی منحصر به فرد بود و در قبال تمدن و تکنولوژی مدرن و خاص رادیو و تلویزیون فتوایی استثنایی داشت و کل مدنیت مدرن را مذهب ابلیس می دانست. آقا محمود صفائی تنها ادامه دهنده راستین سلسله تصوف صفی علی شاهی بود. حجبر یزدانی که به شیوهی حیرت آور در مدت 10 سال از یک چوبدار جزئی و ورشکسته مبدل به یک امپراتور ملی شد و کل اقتصاد کشور را قبضه نمود. پرویز ثابتی که به مدت 10 سال در دهه 1350 کل سازمان اطلاعات و امنیت ایران را تحت فرمان خود داشت و شاخرخ هدایتی از رهبران سازمان چریکای فدایی بود که در زندان ابین به دست پرویز ثابتی که فامیل اونیز بود در زیر شکنجه کشته شد. سینما تکنیک و هنری است که انسان از طریق آن امیال و هوس‌ها و اعمال خود را توجیه و تقدیس و جاودانه می انگارد و دچار اشد خودشیفتگی می گردد و لذا به خود اجازه هر کاری را می دهد و به سوی جنون و جنایت می رود. سینما دجال آخرالزمان است. سلمان فارسی دومین مردی بود که اسلام آورد و به همراه علی علیه السلام نزدیکترین محرم اسرار پیامبر اسلام بودند. پیرزالی مزدکی و آواره که در به در بر روی زمین در جستجوی حقیقت بود و همه مذاهب جهان را آزموده و درک کرده بود. بسیاری معتقد بودند که دین محمد و قرآنش از سلمان است. محمد صلی الله او را ظرف وحی خودش معرفی نموده است و علی علیه السلام او را هم مقام خود در دین و علم و عرفان خوانده است. با معجزات و کراماتی که از او نقل می شود می توان او را همچون پیر مغان دانست. تنها کلام مشهوری که از او نقل شده و به حکمت سلمانی معروف است چنین می باشد: خموشی، زهر نوشی، راز پوشی و این غایت عرفان است. سیاست علم ریاست و سلطه بر مردمان است و از مصدر سیئه به معنای بدی و تبهکاری می باشد و علی علیه السلام آن را لعن نموده است. سوسیالیسم علم و آرمان عدالت اقتصادی می باشد که برای نخستین بار توسط مارکس تبدیل به فلسفه‌ای جامع و علمی گردید و به مدت 1 قرن در سده 20 میلادی کل جوامع بشری را منقلب نمود و نقطه عطفی در تاریخ بشر پدید آورد. هرچند که هنوز به موفقیتی مورد نظر نرسیده، ولی کل نظام سرمایه‌داری را دچار تبدیلی ذاتی نمود و معتدل تر ساخت. این مکتب اثری عمیق بر معارف و باورهای دینی بر جای نهاد و بیش از همه متفکران اسلامی تحت تأثیر قرار گرفتند و موجب پیدایش ایدئولوژی سوسیالیستی اسلامی و دینی در جهان شد. مارکس تحت تأثیر حکمت مانوی و مزدکی قرار داشت و به کمک فلسفه دیالکتیکی و وحدت وجودی هگل و تحت تأثیر جامعه کمونی و سوسیالیستی بنی اسرائیلی در دوران حضرت موسی موفق به تدوین ایدئولوژی سوسیالیسم شد که نوعی مدینه فاضله و بهشتی بر روی زمین است. او جامعه گراترین و عادلترین فیلسوف کل تاریخ بشر است. شین شاه. هر انسانی خودش را شاهی شهید می داند که کل حقش در حیات پایمال گشته است. لذا شاهان خوشبخت ترین انسانهای روی زمین تلقی می شوند و حتی بخش عمده ای از معارف دینی بشر آنان را سایه یا خلفا و نمایندگان خدا بر روی زمین می داند. ولی قرآن سلاطین را مظاهر فساد خوانده است. به هر حال حکومت شاهی تا به امروز تحت عناوین متفاوتی بر همه ملل حکم می‌راند و فقط در نظام‌های جمهوری مدت سلطنت رؤسای جمهور که شاهان هستند محدود و از قبل تعیین شده است، هرچند که رؤسای جمهوری مادام العمر هم بسیارند. در حکومت‌های کمونیستی نیز در آن واحد فقط یک نفر حکم می‌راند و شاه است. در هر خانه یا شهر و کشوری که فقط یک نفر حکم می‌راند و جملگی تبعیت نمایند، جمعی سعادتمند پدید می‌آید که امکان رشد دارد. آرمان نهایی بشر نیز حکومت مطلقه و یک نفری ناجی موعود بر کل جهان است. دموکراسی ها و انتخابات و مشاوره ها همواره امری تصنعی و دروغین بوده است و هیچ کس آن را باور ندارد. عارفان نیز خود را شاه عادل می دانند که سلطان قلب ها هستند. سلطان از اسماء الهی نیز می باشد. شاعر. کسی را گویند که مستمرن در صدد تبدیل واقعیت به واژه است و واژه‌هایی مختصر و مفید. تبدیل شعور به شعار، تبدیل هستی به بایستی. شاعر عاشق وادی لا الهه و نفی و دیالکتیک است و وجودش غرق در تضاد بین بود و نبود. شاعر کامل کسی است که یگانگی بود و نبود را بیان دارد و بدین لحاظ حافظ شیرازی شاعر کامل است. قرآن کریم پیروی از شعر و شاعری را گمراهی دانسته و شاعران را دعوت به انقلاب در خیشتن از طریق ذکر الهی می نماید. شبان. شبان یا چوپان که همان شوبان به معنای کسی که بر شب مراقب و نگهبان است و لذا چوپانی یکی از معنوی ترین مشاغل بوده و اصلا چوپانان انسانهایی ویژند و بسیاری از پیامبران و عارفان شبان بودند. شباهت. همتایی را گویند که به سوی بیتایی هدایت می کند، ولی این هدایت هرگز بدون ارتکاب اشتباه و گناه نیست. همه اشتباهات از شباهت هاست. تنها امری که انسان را از خطا و گناه مسون می دارد درک بیتایی هر چیزی است و چنین ادراکی حاصل تفکر و تعمق در شب هاست و تاریکی شناسی. شریعتی. دکتر علی شریعتی. شاعری عارف بود که به ذکر رسید و از انقلاب اجتماعی به انقلاب نفسانی گرایید. او انقلابی ترین شاعر تاریخ معاصر جهان بود و یکی از حق جوترین و آزاداندیشترین متفکران قرن بیستم. انسانی که بلاوقف در حال رشد و تعالی بود و رضا پیروانش عموماً دچار سوء تفاهم و گمراهی ها شدند. به هر حال طبع شدیداً انقلابی او موجب منقلب شدن نسل جوان شد که به انقلاب سیاسی انجامید. او نیز مثل هر حق جوی بیقراری همواره تنها بود و مستمرن تنها تر شد و لذا از جانب همه جناح‌های انقلابی و فکری و حتی از جانب یارانش مورد سوء ظن و اتهامات ناحق قرار گرفت و از فرط تنهایی مرد. مجموعه آثارش چراغ همیشگی برای جستجوگران حقیقت و رهروان خودشناسی می باشد. او احیاگر بسیاری از مفاهیم و معارف دینی بود و به واسطه صدق عظیمی که داشت مکاشفاتش را تا اعماق قلوب جوانان رهنمون می شد. او عاشق حقیقت بود و چون این حدی از عشق در تاریخ معاصر جهان منحصر به فرد بود. او از اولیای الهی می باشد. شقاوت آنگاه که انسانی دل خود را در قبال محبت خالصانه‌ای بمباران می کند و دل نیز برای محافظت خود بر دور خود حصاری پدید می آورد و پوست کلوفت می شود، یعنی سخت و سنگ و شقی می گردد و متقابلاً ذهن صاحبش را در تاریکی قرار می دهد و احمق می سازد. حماقت و شقاوت امر واحد است. شکسپیر، ویلیام شکسپیر، بزرگترین شاعر و متفکر و حماسه پرداز بریتانیا و یکی از بزرگترین سخنگویان سرنوشت انسان در تاریخ جهان و نیز شومترین داستان سرای حماسه های قدرت و عشق و حق پرستی. او به همراه هومر و فردوسی یکی از سه تن حماسه سرای تراژدی های حیات انسان است که انسان را بازیچه کور سرنوشت می داند که به هیچ وجه از آن رهایی ندارد. او حقیقت پرستی انسان را در این جهان محکوم به شکست و فاجعه و نابودی می داند و بدین لحاظ دارای بینش مذهبی و مرتضانه و بوداییستی و اپیکوریست و یأس حاکم بر آثارش چنان شدید است که اراده به حق جویی را در مخاطب نابود می سازد. بلی در حق پرستان اراده به فنا را تحریک و تقویت می کند. او از حکیمان مکتب تراژدی یونانی است. شکلات انواع شیرینی جات فشرده را گویند که مولد انرژی شدید و کاذبی است که یکی از علل تحرکات کاذب و افسار گسیخته بشر مدرن است که در کودکان به صورت ناهنجاری های رفتاری یکی از مسائل لاینحل خانواده ها گشته است. حذف شکلات از رژیم غذایی موجب حل بسیاری از ناهنجاری‌های تربیتی و رفتاری انسان امروز می‌گردد و کلاً پیدایش قند و شکر از عوامل اصلی تخریب سلامت تن و روان بوده است. شکم از شکست است و انسان به میزانی که درباره خداوند دوچار شک می شود محتاج به خوردن می گردد. در بهشت نیز آدم و حوا با چنین شکی بود که به سوی درخت رفتند و از میوه اش خوردند و از بهشت طرد شدند. آدم های کافرتر و شکاکتر نیز شکموترند. شکم پرستی از واضح ترین نشانه های کفر است. طبق احادیث اسلامی انسان مؤمن که به اخلاص رسیده باشد می تواند با یاد خدا سیر شود. شکم پرستی از نشانه های کفر است و نیز عذاب، چرا که موجب امراض است. شمر از فرماندهان یزید که مأمور کشتن امام حسین علیه السلام بود. او کودک بی پدر و مادری بود که در خانه علی علیه السلام بزرگ شد و همبازی حسین علیه السلام بود. او مردی به غایت متشرع نیز بود و روایت است که به هنگام ظهر عاشورا با عمر سعد بر سر کشتن امام حسین به اختلاف رسید که هرچه سریعتر او را بکشد تا مبادا که نماز ظهر قضا گردد. شمر نیز همچون اکثر مسلمانان صدر اسلام انسانی عجیب و اسطوره‌ای بود که در قلمرو به عقل علیتی قابل درک نمی باشد. او مردی پهلوان بود و اسوه قشریگری دینی و شقابت. شهر از شر است، شری شهره و آشکار و مفتخر. شهر نشینی همانا زندگی شرارتبار با افتخار و علنی است. شهرت نیز از همین معناست. شهر بانو از شجاع‌ترین زنان تاریخ و دختر یزدگرد سوم بود که امام حسین علیه السلام را خواستگاری نمود و همسرش شد. امام حسین او را سوار بر اسبی به عنوان یک سفیر مخفی و چریک به ایران فرستاد تا شیعیان را بسیج نماید و به یاری امام به عربستان بیاورد، ولی این رسالت نیمه کاره ماند زیرا یزید از این واقعه مطلع شد و به سرعت به قتل عام شیعیان کوفه و یاران حسین پرداخت و امام نیز قبل از رسیدن ایرانیان شهید شد. ولی سپاه شیعیان ایرانی بعدها رسیدند و بنیاد بنی امیه را برانداختند. به روایتی شهر بانو به غاری در کوهی اطراف شهر ری پناه برد و هرگز از آنجا خارج نشد و همان کوه را مقبره وی می دانند که به کوه بیبی شهر بانو معروف است. امامت پس از حسین از رحم شهر بانو می باشد و لذا امام زمان نیز از مادر ایرانی می باشد. شهریار بزرگترین شاعر غزل سرای تاریخ جدید ایران و حماسه سرای زندگی شبانی که موسوم به کوراقلو می باشد. او دارای هویتی ویرژیلی در ادبیات است. او در جوانی عاشق شد و ازدواج نکرد و این امر گوهر شعر اوست که تماماً شرح فراق می باشد. او در پیری دچار پریشانی و ابطال هویت گشت و در شعر به حکمت نرسید. شهید کسی را گویند که به خاطر دین خدا کشته شود و کلن هر کسی که برای اصرار بر اعتقادش کشته شود، زیرا فقط اعتقادات دینی است که دارای چنین قدرتی می باشد که صاحبش را به جان فشانی می کشاند. بنابراین همه کسانی که برای دفاع از آزادی و عدالت و یا حقیقتی جان نثار می کنند شهیدند، هرچند که دارای عناوین رایج و سنتی در مذهب نباشند. در قرآن و فرهنگ عرفانی همه انبیا و اولیا و مؤمنان خالص شهید نامیده شدند حتی اگر کشته نشده باشند، زیرا آنها برای دین خود در نیت و راه و روش زندگی مجبور بودند که همواره جان خود را در خطر بدارند. هر که از خود برای اعتقادی گذشته باشد شهید است. شیطان این لغت به معنای رانده شدگی می باشد. رانده شدن از حریم رحمت و محبت و لطف و عزت و دوستی و تواضع و شکر، لذا در تعاریف قرآنی شیطان القا کننده وعده های بزرگ و گلایه و ناراحتی از وضع موجود و نیز پدید آورنده غرور و خودخواهی و بی‌وفایی است. شیعه، شیعه کسی را گویند که بی مزد و منت مرید بی چون و چرای یک انسان دیگر باشد که او را امام یا پیر گویند و بلکه نهایتاً جان خود را هم فدای امام کند. بنابراین شیعه همان معنای عاشق خالص است. شیخیه، فرقه ای از شیوه 12 امامی را گویند که منصوب به شیخ احمد عیسایی عارف عصر قاجار است که تمام اصول و فروع دین را وجود شخص امام زنده و حاضر می داند و انسانی که امام زنده و حاضر ندارد مطلقاً کافر است. لذا انسان جز جستجوی امامش هر کاری که انجام دهد از کفر است. بدین طریق می توان این فرقه را شدیدترین و جدیترین فرقه امامیه دانست. صاد، صاد نام یکی از سوره های قرآن است که تماماً سخن از اجابت آگاهانه کافران با رسولان می باشد و سلطه مطلقه شیطان بر نفوس متکبران که تصدیق واقعیت ها و حجت های انبیاء را در شأن خود نمی یابند و عقلشان زایل گردیده است. حرف صاد دارای ذاتی تصدیقی می باشد. سباخ، حسن سباخ، یکی از جنجالی ترین و افسانه ای ترین شخصیت در تاریخ اسلام و نیز جهان است که نظریاتی به غایت متضاد درباره اش پدید آمده است که او را یک ناجی یا شیطان معرفی می نماید. او به لحاظ اعتقادی یک مسلمان شیعه می باشد که گویی اوایل عمرش اثناعشری بود و سپس اسماعیلیه شد، ولی شیوه زندگی او حتی در دوران اقامتش در علموت نیز به طور واضحی داله بر اثناعشری بودن اوست به واسطه یه تعصب شدیدی که درباره شریعت اسلامی داشته و حتی پسرش را به خاطر تخطی در شرع گردن زده است و این نوع شریعتگرایی شدید هرگز در فرقه اسماعیلیه وجود نداشته است. او به عنوان یک ایرانی در دوران حاکمیت ظالمانی عرب بر وطنش از یک سو و غارتگری های شاهان ترک و مغول از سوی دیگر همچون یک ناجی ملی چنان قدرت و صلابتی نشان داد که به عنوان یک فرد با تعدادی مرید از عجایب تاریخ جهان است که رعشه بر حکام ظالم انداخت و آنان را به تصمیم و مصالحه کشانید. او دارای قدرت روحانی و جاذبه معنوی خارق العاده بود و هزاران تن مرید جان نثار داشت که بی مزد و منت قهرمانی ها می نمودند و خواب و آرامش را از حکام ستمگر می رو بودند. او را بایستی نخستین بانی جنگ‌های چریکی در تاریخ جهان دانست که به حیرت آورترین شیوه‌هایی شاهان بزرگ را تسلیم اصول و مقررات خود می‌ساخت. غربیان او را یک نابغه منحصر به فرد ولی دیو صفت می‌دانند، ولی عجیب است که ایرانیان و مسلمانان نیز درباره اش سکوت کردند. به روایتی او یکی از امامان اسماعیلیه را در علموت پنهان کرده و از جانش حراست می نموده و از همو دستور کار می گرفته است. قلعه های اسماعیلیه که جملگی به بدعت حسن سباخ پدید آمدند در سراسر ایران هنوز هم وجود دارند و از عجایب معماری می باشند و نوعی زندگی اسطوره‌ای و آخر الزمانی را تداعی می کنند. او معتقد به قیامت و ظهور آخر الزمان بود و پیروانش را دعوت به زیستن در ارتفاعات و به دور از مردمان و شهرها می نمود. او در اواخر عمرش قیامت را اعلان نمود و لذا شریعت را مسخ کرد و زان پس اسماعیلیان رو به افول نهاده و دچار حیاتی کاملا در تقیه و مخفی شدند و مؤمنانش در سلسله های تصوف حل گشتند و عوامش نیز به کلی دین را به نسیان سپردند. و امروز اسماعیلیه فقط یک نام است و در قلم رو به حیات اجتماعی از هیچ هویت دینی برخوردار نمی باشد. گویی حسن صباغ آخرین امام اسماعیلیه بود که غایب شد و امر غیبت امام در این فرقه نیز رخ نمود. پس از وی بسیاری دعوی امامت نمودند ولی فقط سوداگران قدرت و سلطنت بودند و لذا به این فرقه هیچ هویت دینی نبخشیده و بلکه آن را در بی‌دینی غرق ساختند. امروز در اندیشه سیاسی غرب حسن صباغ و تشکیلاتش اسوه کامل و نوین یک سازمان مخوف فراماسونی است. به هر حال هویت او به عنوان یک نابغه سیاسی و یک مصلح دینی و ناجی ملی قابل انکار نیست. صدق. صدق یعنی ظاهر و باطن یکی بودن. پس صدق مستلزم خودشناسی است تا انسان به یقین بداند چه می‌خواهد، تا همان کند و همان باشد. پس صدق حاصل یقین درباره امیال و اعتقادات خیش است، یعنی ریا و تذبذب و نفاق حاصل تردید هاست. پس صادقان همان عارفان هستند و کسانی که از عارفان اطاعت می کنند، زیرا بشر دارای نفس واحده است. آنچه که صدق را سخت می نماید حاصل تهمت و عداوت مردمان است، زیرا اکثر مردم تابع دروغ‌های خیشند. لذا صبر بر صدق نیز از اهم اصول دین است. در گوهری صدق یک رندی الهی حضور دارد که مردمان و توطئه‌هایشان را دفع می کند. صدق مبدع و معاد دین خداست و همان صراط المستقیم سعادت است، زیرا تضاد و فاصله بین ظاهر و باطن انسان را از میان بر می دارد و انسان همان می شود که هست و باید باشد. صفورا، نام همسر حضرت موسی که دختری مسن و در خانه مانده بود. او مدتی به همراه موسی برای پدر خود یعنی شعیب چوپانی می کرد و موسی را از آن پریشانی و کفر حاصل از دربار فرعون و آوارگی و فقر نجات داد و دلش را به نور خدا روشن نمود و در به نبوت رسیدن موسی نقشی بس مهم ایفا کرد. صفویان، سلسله شاهنشاهی و صوفی بشربی که حدود 200 سال بر ایران حکومت کرد و برای نخستین بار حکومتی شیعه اثناعشری بر کل ایران حکم فرما شد و مذهب اصلی و رسمی ایرانیان گشت. شاهان این سلسله از نوادگان شیخ صفی الدین اردبیلی بودند و جملگی درویش و اهل تصوف محسوب می شدند و مرشد اعظم خطاب می گشند و علناً خود را سگ آستان علی می خواندند. این سلسله برای نخستین بار تشیع را تبدیل به حکومت نمودند و تا به کمترین مخالفت فکری را نداشتند و با مخالفان اعتقادی خود به شقیانه ترین وجهی که در تاریخ بشر سابقه ندارد برخورد می نمودند و نوعی دستگاه تفتیش عقاید و عواطف همچون قرون وسطای مسیحی پدید آوردند. با همه این حال شهر اصفهان که پایتخت اصلی آنان بود به سرعت مبدل به یک عشرتکده بزرگ فسق و فجور شد و بزرگترین فاحشه خانه‌های علنی پدید آمد که اکثراً به واسطه زنان کثیر حرم سرای این شاهان اداره می شد. نهایتاً یک امپراتوری معظم به واسطه یک گروهی یاقی از افغانستان قلع و قمع گردید و به فضاحت منقرض شد و همه خدمات عمرانی و سیاسی این سلسله به سرعت نابود گردید و کشور ایران در سیاهی فرو رفت. با اینکه این سلسله را صوفیان پدید آوردند ولی همه افکار عرفانی را سرکوب کردند و تشیع را به اشد قشریگری فقهی و شرعی تنزل دادند و دریایی از خرافات پدید آوردند. صفی علی شاه بنیانگذار سلسله صفی علی شاهی در تصوف شیعی می باشد که از عصر ناصرالدین شاه شعبه ای جدید از سلسله نعمت اللهی محسوب گردیده است. این سلسله برخلاف اکثر سلاسل درویشی شیعه در میان اشراف و درباریان قاجار طرفدارانی آتشین یافت، تا آنجا که وزیر دربار ناصرالدین شاه نیز از مریدان سرسخته صفی علی شاه شد و نهایتاً جانشین او گردید و انجمن اخوت را پدید آورد که به تدریج مبدل به یکی از شعبات فراماسونی در ایران شد که ثروتمندان و درباریان و افسران ارشد را در خود متمرکز نمود و به تدریج پایگاه اعتقادی و مردمیش را از دست داد و به چندین فرقه تقسیم شد. صفی علی شاه خود مردی متقی و صاحب ذوق عرفانی و دارای حکمت و تفسیر قرآن بود و در واقع سلسله او به خودش ختم شد و کسی نتوانست راهش را استمرار بخشد و اکثر صوفیان واقعی این گونه بودند و سلسله های جاری از آنان از هر معرفت و اخلاصی تهی بوده است. صلات به لحاظ لغت به معنای نزدیکی و ورود است. این عمل روحانی فقط برای اولیای خداست که میتواند خداوند را مخاطب سازد و برای ما بقیه مؤمنان فقط در رابطه با یک امام زنده ممکن است. این امر در قرآن و احادیث اسلامی نیز مبرهن است و لذا بی امام دارای نماز نمی باشد و نمازش اکراهی و ریایی و بلکه صلات بر شیاطین و دوزخ است که این معنا نیز مذکور است. بلذا نمازگزاران بی امام زنده و حاضر دارای خلق و خویی کافرانه و بیقرار و دوزخی هستند. صمد صمد به معنای بی‌نیازی است و آن از صفات ذات پروردگار و سپس امامان برحق است، همانطور که رسول اکرم صلی الله سوره اخلاص را مصداق وجود علی علیه السلام خوانده است که از روی بی‌نیازی او میتوان خدا را درک کرد. به غیر امامان که اسوه بی‌نیازی هستند، به طور کلی احساس و ادعای بی‌نیازی از هر نوع و موضوعی داله بر کفر و جنون و خودفریبی انسان است. امامان فقط نیازمند به خداوند هستند و مؤمنان نیز برای حفظ ایمان خود همواره نیازمند امامند و هر نوع احساس بی‌نیازی از امام داله بر گمراهی است. صوفی از لغت صوفیا در زبان یونانی می باشد که سابقه ای بیش از 3000 سال دارد و به معنای حقیقت است. فیلسوف به معنای دوست دار حقیقت می باشد، ولی صوفی است در یونانی کسی را گویند که خود مظهر حقیقت است. و نخستین صوفیست های مشهور کسانی چون پارمینیدز، پروتاگوراس، زنون، جورجیاس و سقراط بودند. این معنا و مکتب در اسلام نیز وارد شد، چرا که این حقیقت همان گوهره ذاتی مذهب است و کاملا در دین به این مقام نائل می شوند. در صدر اسلام نیز کسانی چون علی علیه السلام و سلمان و مقداد و میسم و کمیل از نخستین صوفی های اسلامی می باشند که معروف به اهل صوفه بودند. زاد، زاد یعنی زد، و همه کلماتی که با حرف زاد آغاز می شوند دارای طبیعی فریبنده می باشند، همانطور که زدیت انسان با هر چیزی کاملا نامفهوم و امری افسون کننده و نامعقول است و به تجربه معلوم شده که انسان در زدیت با هر امری جبران به سوی همان امر رانده شده و به آن مبتلا می گردد. ولذا حکم عقل آن است که انسان همواره بر خلاف نفس خود عمل کند، یعنی بر ضد هر ضدیتی باشد تا فریب نخورد. در حکمت نیز معرفت بر ازداد به مثابه کمال معرفت می باشد و ضد شناسی عین حق شناسی تلقی می گردد. انسان در ضدیت با خودش به خود می رسد و این راز نفس بشر است، زیرا نفس بشر ضد خودش می باشد، یعنی دشمن خیش است، ولذا تبعیت از نفس موجب هلاکت است. ضحاک از پادشاهان ایران باستان است که پس از جمشید به سلطنت رسید و با کشتن پدرش این قدرت را غصب نمود. بی از نژاد عرب بود که با شیطان دوستی نمود و شیطان به او وعده سلطنت داد. پس از سلطنت روزی شیطان برای تبریک گفتن به نزدش آمد و شانه هایش را بوسید که از هر دو شانه اش دو تا مار سیاه روییدند، و باز شیطان به صورت حکیمی برای شفای این مرض او را ترغیب نمود تا مغز جوانان را به ماران بدهد تا قرار گیرند. بالاخره کسی به نام فریدون او را به بند کشید و در کوه دماوند زنجیر نمود تا مرد. این محل در دامنه دماوند هنوز هم مشخص می باشد. به هر حال روییدن مار بر شانه‌ها و کشتن جوانان برای تغذیه نمودن و آرام ساختن مارها بدترین عذاب روح برای انسان در این جهان می باشد که عذاب حاصل از ریاست طلبی تا سرحد قتل پدر است. همه حکام که به زور به قدرت می رسند دارای چنین عذابی می باشند و این یک افسانه نیست. ضمیر نطق باطن انسان را گویند که دو جنبه خودآگاه و ناخودآگاه دارد که اولی در ذهن است و دومی در سینه. شناخت بر اولی موجب فلسفه ها و علوم گردیده و شناخت بر دومی موجب عرفان می باشد. زلالت به معنای در تاریکی افتادن است و مبتلا به سایه خودگشتن و پیش روی را ندیدن و آن حاصل پشت به منشأ نور بودن است. به لحاظ معنوی انکار ایمان و مؤمنان و پیامبران خدا که همان انکار احکام دین است موجب زلالت می شود، زیرا نور هدایت معنوی انسان همانا ایمان می باشد. ضمانت تأمین و حراست از امری که به خودی خود ممکن نیست. درست به همین دلیل هر ضمانتی به اختلال و شکست و ناکامی می انجامد و عاقلان هرگز چیزی را تضمین نمی کنند، حتی خودشان را، الا به توکل محض به پروردگار و با قبول پیشا پیش ناکامی و شکست و خیانت. ضمن یعنی اشاره ای مبهم در خلأ امور که دال بر واقعیت آن خلأ می باشد و آن کمبود و ابهام را به صورت ابهام گزارش می دهد. ضرار نام مسجدی مجلل بود که در زمان پیامبر اسلام به دست منافقان ساخته شد تا مردم بر مسجد نبی وارد نشوند که مسجدی ساده و محقر بود. این نوع مساجد مجلل پس از پیامبر اسلام در طول تاریخ بسیار پدید آمدند که به قول علی علیه السلام جز منافقان در آن وارد نمی شوند. ضرورت امری را گویند که ذاتاً اجتناب ناپذیر باشد، مثل احکام دین و یا باور به وجود خدا و یا نیازهای غریزی. به همین دلیل هر امکانی نیز برخواسته از ضرورت است و این اساس درک و تصدیق حقیقت به عنوان واقعیت می باشد که فقط در قلمرو معرفت نفس به یقین می رسد که کمال علم و عرفان و دین است.